راجبش صحبت خواهیم کرد.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، برگشتیم و میخواییم ادامه نبض بازار رو بشنویم. الان روی خط ارتباطی ما آقای مهدی طهانی، کارشناس بازار سرمایه هستند. آقای طهانی، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام،
شما هم بخیر باشه.
ممنونم آقای پارسا.
آقای طهانی، عرض سلام دارم. روز گذشته شاهد حدود 900 واحد نزول شاخص کل بودیم. امروز از ابتدای معاملات خوشبختانه میبینیم بیش از 200 واحد رشد داشته. شنونده ایم تحلیلتون از بازار.
خب بله، روز گذشته متاسفانه به دلیل حالا مسائلی که میتونیم بگیم که سیاسی هستن و خیلی ربطی به مسائل لااقل اقتصادی
به صورت مستقیم ندارن،
بله، دیروز باعث شد که روند معاملات که خب از ابتدا مثبت بود تا انتها به منفی بالاخره تموم بشه. ولی خب امروز که به بازار برگشتیم یک مقدار این جو منطقی بر روی بازار حاکم شده. همونطور که فرمودید شاخص حدودا بیش از 200 واحد رشد کرده، هنوز تو کانال 164,000 واحدی هستش. البته حجم معاملات چنگی به دل نمیزنه، معاملات خرد بازار تو محدوده حدودا 150-160 میلیارد تومنه، ولی کل حجم معاملات 300 میلیارد تومنه که خب مبنا همون معاملات خرد بازاره. میانگین حجم معاملات از ابتدای سال تا کنون روزی در سطح معاملات خرد 600 میلیارد تومن بوده که تا موقعی که حجم معاملات خرد بالای این عدد نباشه خیلی نمیشه بگیم که در واقع پول تو این بازار اومده. چیزی که خیلی مشخصه در واقع در بازار سرمایه اینه که متاسفانه خریدارها تو بازار ضعیف شدن، یعنی فروشنده قوی هم نداریم ولی متاسفانه پولی هم توی بازار.
آقای طهانی، در حال حاضر آخرین رقم شاخص 164,000 و چند واحده؟
من الان کامپیوتر جلوم نیست که رقم دقیق،
من رقم آخری که داشتم حدود 164,570 واحد بود. حالا آقای طهانی، سوالی که دارم ازتون اینه که معاملات بیشتر با حقوقی ها بوده امروز یا حقیقی ها برگشت به بازار و افزایش شاخص توی کدوم نمادها رشد داشته؟
به صورت عمومی مثلا الان داشتم که میدم چون جاشون عوض میشه، ما که الان داریم هم صحبت میکنیم،
بله لحظه ای دیگه تا چند ثانیه قبل
مثلا گروه بانک داشت متعادل معامله میکرد. خب بله. با توجه به اعلام مجمع بانک صادرات گروه بانک بهتر معامله میکرد. گروه فلزاد امروز دو تا عرضه تو بورس کالا دارن.
درسته.
خب تو بورس کالا اینا دارن با رکورد قیمتی در واقع معامله میکنن، یعنی تقریبا دارن سقف‌های قیمتی.
بحث ادغام این بانک ها هم تو بازار فکر میکنی تأثیری داشته باشه؟
خب اکثر این بانک هایی که دارن ادغام میشن تو بازار هستن ولی کم بعضیشون بستن، مثل نماده مثلا بانک کوستر و اینا. خیلی نه به نظر من، یعنی حداقل بازار این سنس
فعلا عکس العمل نمیتونه نشون بده،
ولی کم بازار داره اینگونه برداشت میکنه که به هر حال بانک مرکزی به فکر اصلاح سیستم فشل بانکی افتاده.
بلد.
یعنی لااقل میتونه این برداشت،
امیدوار باشیم که در آینده شاهد بهبود و اصلاح نظام بانکی باشه. خیلی ممنون از شما آقای طهانی، ممنون که با ما همراه شدید.
خیلی متشکرم. ممنونم از آقای مهدی طهانی، کارشناس بازار سرمایه، و بسیار ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، برگشتیم با ادامه برنامه نمودار همراه شما دوستان هستیم. بریم به سراغ خبرهای امروزمون، اما قبل از اون بذارید تشکر بکنم از شما دوستانی که پیامکاتون خیلی زود به دست ما میرسه. حتی قبل از اینکه شروع بکنیم به خوندن عناوین و خبرها، پیامکای شما به دست ما میرسه. یه پیامک هم داریم، 0939-0495 نوشتن که لطفاً گزارشی هم از روستاهای استانهای مرزنشین تهیه بکنید و از وضعیتی که وجود داره شرایط اقتصادیشون رو بسنجید سنجید و در رابطه با مشکلاتشون صحبت بکنیم. تلاشمون رو میکنیم با مسئولین هم در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم، اما چند تا خبر هم داریم که میتونیم در رابطه با همین روستاها، حالا ممکن در رابطه با روستاهای مرزنشین ما نباشن اما در رابطه با قالب جمعیت روستایی ما هستش. یک خبرمون در رابطه با مستمری بازنشستگی برای قالیبافان هست.
بله، ما هنوز بخش عمده از تولید قالی‌های دستبافمون در مناطق روستایی کشور و هرچه امکانات برای قالیبافان در این مناطق تأمین بشه، میشه گفتش که به توسعه روستایی کشور تا حدودی میتونه کمک بکنه. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف اشاره کرده با واگذاری کارگزاری بیمه اجتماعی به این اتحادیه، همه بافندگان قالیباف میتونن بدون داشتن گواهی فنی حرفه‌ای از مزایای بیمه و از کارافتادگی و بازنشستگی با این صندوق برخوردار بشن و فقط کافیه که به اتحادیه مراجعه بکنن برای ثبت نام. ان شاءالله که مراحلش طی بشه، حداقل بازنشستگی این عزیزان رو بتونیم از این طریق داشته باشیم.
بعد حالا در رابطه با بازنشستگیشون صحبت کردیم، در بین این پیامک‌ها خیلی در رابطه با سبد حمایتیشون صحبت کرده بودن، به خصوص جمعیت روستایی که بهشون تعلق نگرفته یا نتونستن دریافتش بکنن. خبر تازه‌ای دارید در این حوزه؟
واقعیتش هنوز نه، خبرها عنوان‌ها بر اساس اینه که بخش عمده‌ای از این سبدها توزیع شده، جمعیت بسیار زیادی رو سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه اعلام می‌کنن که دریافت کننده این مجموعه ها بودن. باید از این دوستان پیگیری کنیم، بالاخره این کسانی که با ما تماس میگیرن میگن چرا سبد به ما تعلق پیدا نکرده رو پاسخهای شفاف و مشخصی بهشون بدن.
خبر دیگه‌ای که داشتیم این بود که یعنی جوابی که به ما داده میشه که این سبدهای کالا و حمایتی داره توزیع میشه اما جمعیت زیاده و شاید
زمان بر بودنش
این هم جزء نکات بسیار زمان بره و باید یک به یک انجام بشه، این پروسه طولانیه و باید کمی صبوری به خرج داد. امیدوارم که اتفاق بیفته. خبر هم داریم در رابطه با اینکه، حالا جدا از خبر، پیام داریم در رابطه با اینکه 0919 48 03، چرا گوشی دوباره، یعنی گوشی تلفن همراه دوباره گران شد؟ آقای پاکزاد الان هم
که همین خبری که میخونم میتونه کمک بکنه. ما در روزهای گذشته در رابطه با بحث ساماندهی گوشی‌های قاچاقی که وارد بازار میشد به عنوان گوشی‌های همراه مسافر رجیستر میشدند، به نوعی یک تغییر رویه و تغییر بخشنامه اتفاق افتاد که چند روزی بازار موبایل رو دستخوش تشنج کرد. البته آقای درستی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی موبایل اشاره کرد که ثبت سفارش گوشی مسافری با شرایط جدید که از 3 روز پیش اعلام شده الان دوباره بازگشایی شده و این میتونه دوباره بازار رو به حالت عادی برگردونه. یکی از شروطی که برای این ثبت سفارش در نظر میگیرن بحث بلیت مسافریه. بدون ثبت بلیت اجازه ثبت یا رجیستر کردن گوشی های مسافری انجام نمیشه و اجازه ندارن این کارو انجام بدن.
بله، این هم خبر جدید ما در رابطه با گوشی تلفن همراه. پیامک اومده 0912 89 96، چهار شماره پایانیش نگفتم. من دیروز با از برنامه شما شنیدم در رابطه با این فروشگاه هایی که وجود دارن که گوشت رو حالا به نوعی میرسوندن به دست کسانی دیگه و اون گوشت ها گرونتر فروخته میشد.
بله، از پیامک هایی بود که
بله
برام اومده.
دقیقا رفتن سراغ همون فروشگاه، حالا دیگه ما نام نمیبریم، ازش نوشتن که متاسفانه 3 بار رفتم از ساعت 5:30 صبح تا 11 که گوشت بهم نرسید. من فکر میکنم که حالا یه هماهنگی در خود اون فروشگاه هم وجود داره و حالا باید بیان از مسئولینش سوال بکنیم، اگر بتونیم ارتباطی برقرار بکنیم بیان توضیح بدن که این بی‌نظمی از کجا سرچشمه میگیره. آقای پاکسا شما خبر تازه‌ای دارین در رابطه با توزیع
گوشت؟ این زمینه قرار بود که توزیع گوشت، البته خیلی گفتن خبر قشنگ نیست، توزیع گوشت با کارت ملی خیلی جذاب نیست، ولی این اتفاق داره میفته برای اینکه جلوگیری بکنن از این نوع سوء استفاده هایی که حالا عزیزمون براش پیامک زده بود و اعلام کرده بود این اتفاق افتاده. باید ببینیم که توی نظارت این فرایند چه تمهیداتی در نظر گرفته میشه. از سمت دیگه کسانی که شرایط مالیشون شرایط حداقل قابل اتکایی نباید وارد این بازارها بشن و یا حتی اگر میتونه درآمد دلالی بگیم بهش یا سوداگری میتونه پشتش باشه، عملا حق کسی دیگه رو ضایع بکنن. ان شاءالله که این اتفاق دیگه تکرار نشه.
امیدواریم. بله، یک پیام دیگه هم بخونیم. 0916 40 37 نوشتن که تا الان چند بار پیام برای شما ارسال کردم ولی خونده نشده. عذرخواهی میکنیم، واقعا تقصیر ما نیست. ما سعی میکنیم از بین پیامک ها انتخاب بکنیم اونهایی رو که دقیقاً اونهایی که بیشتر در رابطه با اون موضوع پیامکی صحبت شده. و نوشتن لطفا در مورد ایده بهزیستی و کمیته امداد هم توضیح بدین. آقای پایسر شما خبر تازه دارین و منتظر خبر جدید
ببینید در رابطه با ایده کارگران اون 1,000,000 تومانی که حالا مصوب شده بود و اعلام شده بودم، حالا بحث و حاشیه زیاده، هنوز نمیدونیم دقیقاً چه میشه. حالا حقوق سال 98 هم الان همچنان داغه، ولی در رابطه با بهزیستی هنوز رقم دقیقی رو من دریافت نکردم، ولی سعی میکنم تو روزهای آتی خبر موثق تو این زمینه داشته باشم، عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خب ما از ایده بهزیستی گفتیم، در رابطه با بازنشستگی قالیبافان هم گفتیم، در رابطه با همسانسازی حقوق بازنشسته ها خیلی این رو سوال کردن. آقای کرامت دیانی اگر اشتباه نخونده باشم فامیلیشون رو، از شیراز، این رو هم پاسخ بدیم. یک فاصله بگیرم برگردیم.
بله، تو این زمینه هم مصوباتی در سازمان برنامه بودجه لحاظ شده و باید اجرایی بشه.
حالا باید ببینیم اجرا میشه.
خب در مورد زمانش، خب حتما تأمین بودجه باید صورت بگیره تا این اتفاق بیفته. مصوبه قانونی هست ولی دولت زمانی میتونه این کارو بکنه که تأمین بودجهش و تأمین اعتبارش رو بکنه در سالهای
اخیر. هنوز زمانی رو اعلام نکردم،
هیچ زمان رسمی اعلام نشده که مثلا از فردا، از این ماه یا از ماه دیگه این اتفاق میفته.
خیلی متشکرم از شما آقای پاکزاد، بسیار ممنونم از همه شما دوستان که همچنان برای ما پیامک ارسال میکنین. امیدوارم که این چند تایی رو که پاسخ دادیم جواب قانع کننده حداقل مورد انتظار شما عزیزان باشه. همچنان همراه و شنونده نمودار باشید.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
پیامک داریم از سمت شما عزیزان، برای اینکه دوباره قیمت سکه رو بگیم، نیم سکه رو بگیم، گرم طلا چند بود، قیمت دلار رو دوباره بفرمایید. ما سعی می‌کنیم تو این برنامه چندتاش رو دوباره با شما مرور بکنیم. آقای اصغر نامی از تبریز که قیمت دلار رو خواسته بودین، من جمله شما آقای پاکسد.
آخرین رقمی که حداقل تا چند دقیقه پیش، چون من الان دسترسی آنلاین رو به بازار ندارم، 13300 تومان بود قیمت دلار تو بازار. در رابطه با طلا هم طلای 18 عیار 426000 تومان، 24 عیار 568230 تومان. در رابطه با سکه هم سکه تمام رو حدود 560000 تومان، نیم سکه 254000 تومان، ربع سکه 1,647,000 تومان و سکه گرمی هم حدود 848000 تومان در بازار مورد معامله قرار میگیره. این آخرین رقم هایی که ما داریم.
بله خیلی متشکرم. اما قابل توجه شما دوستان، اگر که میخواین دوباره بشن شنوید این قیمت ها رو یا خبرهایی رو که مرور کردیم، شما فقط کافیه که به سایت رادیو ایران مراجعه بکنید. رادیو ایران www.radioiran.ir. در اون سایت برنامه ها همه وجود داره. شما فقط کافیه که مراجعه بکنید به لینک هایی که وجود داره. حالا میتونید از طریق بازه زمانی که اونجا گذاشتن روز رو، تاریخ و ساعت رو همه چی رو مشخص بکنید، به برنامه مورد نظرتون برسید، اون رو بارگذاری شده دریافتش بکنید و دوباره بشنوید. به راحتی تمام برنامه برای شما قابل دسترس خواهد بود. بریم به سراغ خبرهامون. کم بودی در تامین پارچه نداریم.
اتحادیه نساجی تولید کنندگان محصولات نساجی اعلام کرده که در بازار هیچ نوع کمبودی برای پارچه نداریم. ما در حال حاضر حتی با کاهش مصرف و کاهش تقاضا هم در بازار نسبت به سال گذشته بود و 50% کاهش رو اشاره میکنند داشتیم و آنچه که الان به عنوان اخبار در رابطه با کمبود برخی از پارچه ها اعلام میشه از طریق ایشون دبیر کل انجمن نساجی ایران نیل فروشان به عنوان فضاسازی ها و جفسازی های اعلام شده که به دنبال آزاد سازی واردات پارچه هستن و تاکید کرده که در داخل تولید پارچه به اندازه کافی برای بازار وجود داره.
بله، بسیار عالی. و خبر داریم در رابطه با کاهش مصرف تخم مرغ.
این خبر رو هم دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار جناب آقای سید فرزاد تلاکش اشاره کردن بهش و اعلام کردن که به رغم نزدیک شدن به ایام نوروز تقاضای کارخانه‌های شیرینی و شکلات و قنادی‌ها و حتی مصرف خانوار در زمینه تخم مرغ کاهش پیدا کرده. حالا در مورد خانوار به خاطر افزایش قیمت
خانوار، این تقاضای خانوار کاهش پیدا کرده، به صورت کلان
کل بازار تقاضای تخم مرغ کاهش پیدا کرده که حالا عامل خانوار و کارخانه های شیرینی و شکلات و قنادی ها میشه. اشاره کردن که حالا افزایش قیمت یه بخشی از این قضیه بوده، در رابطه با کارخانه های شیرینی و شکلات که بیشترین مصرف تخم مرغ دارن در بازار عملا به خاطر گران شدن مثلا پودر شکلات، شکر که میزان تولیدشون رو کاهش داده این تقاضا افت کرده.
تخم مرغ هم کمتر میخوان چون تولید کمتر شده. خب همه چی خدا رو شکر دست به دست هم داده، برای اینکه حالا بعد در رابطه با احتمالاً آنچنانی شکلات هم صحبت بکنیم در سال 90
ان شاءالله که این اتفاق نیفته، ولی در رابطه با صادراتش هم دارن رایزنیای انجام میدن که حداقل تولید کنندگان تخم مرغ نمیتونن خط تولید رو متوقف بکنن، تخم مرغ تولید شده رو که در بازار داخلی خریدار نداره رو بتونن به حجمش حداقل صادر بکنن.
بله، امیدواریم که حداقل و به بهترین شکل ممکن دست و بال همه بازتر بشه، شرایط بهتر بشه، برای اینکه هم بتونیم تخم مرغ بیشتری مصرف بکنیم، هم بتونیم شکلات بیشتری بخریم، هم بازار کلا شیرینی و شکلاتمون داغ‌تر از
همیشه باشه. میگفتن که تخم مرغ کلسترول داره، بعد من شنیدم که نه، این کلسترول نداره. حالا در مورد این بحث سلامتی و کمک به سلامتی و اصلا پروتئینش اینا رو حداقل یه دونهش بتونیم در روز بخوریم،
مصرف بکنیمش که بله، نوش جان هر کسی که مصرف میکنه انشالله که همه هم سلامت باشن. در رابطه با شما دوستانی هم که از جاده ها و آسفالت حالا خیابان ها و خیلی از شرایط راه ها پرسیدید یا نظرتون رو گفتید، فقط فراموش نکنید که شما باید با برنامه صدای راهبران همراه بشید. این پیامک های شما دیر به اون برنامه رسیده، ساعت 10 تا 10:20 شما شنونده باشید از رادیو ایران برنامه صدای راهبران رو. این برنامه دقیقا قبل از برنامه ما پخش میشه، بعد از اون هم همراه بشید با نمودار، ما رو بسیار خوشحال بکنید. اما فرصت رو از دست ندیم، بریم بخش گزارشی امروز برنامه‌مون رو بشنویم.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
اطلاع دارید هر گردشگر چقدر میتونه باعث ایجاد اشتغال بشه، باعث ارزآوری و فعال شدن چرخه اقتصادی؟
بله، خب ورود هر گردشگر به داخل کشور ما و حالا به هر مقصدی که وارد میشه میتونه خیلی در چرخه اقتصادی اون مقصد کمک بکنه و تأثیر داشته باشه. از همون نونوای که گرفته که داره نون میپزه برای مردم، تا بگیریم به آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، موزه‌ها، اماکن باستانی، اماکن تاریخی، همه اینها خیلی تأثیر داره.
گردشگری که اشاره میکنید منابع درآمدی بسیاری میتونیم از این طریق کسب کنیم که متاسفانه الان به اون نرسیدیم و خیلی باید زحمت بکشیم که برسیم به اون. بعد این سپر صادرات غیر نفتی و نمیدونم اینجور مسائل رو که وقتی که ما میدیم، یکی از منابع درآمدی مینم میتونم این گردشگری باشه که در تمام جایگاه ایران ما میتونیم این رو به قول معروف ازش استفاده کنیم.
خب گردشگران خارجی وقتی وارد میشن، ارز وارد میکنن، خیلی خوب تاثیر میذاره، مخصوصا با این وضعیت الان که خیلی
بخش سوالم اتفاقا مربوط بود به وضعیت اقتصادی الان که ممکنه به هر دلیلی کاهش پیدا کنه تعداد جهانگرد، الان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله این هستش، خیلی از آمار ورود گردشگران کم شد، اما به مرور یه سری تبلیغاتی شد که باعث شد شد گردشگرها باز وارد بشن و وقتی که میان و میبینن ایران و شرایط ایران و میرن و تبلیغات مثبتی میکنن و این باعث میشه دوباره گردشگران وارد بشن.
واقعا شما اینو به صورت عملیاتی شاهد بودی؟
بله بله، ما داشتیم که وقتی که گردشگر اومده با چه دید منفی اومده و وقتی که اینجا یه 10 روزی بوده دیده چقدر شرایط متفاوت هستش با اون دیدگاهی که قبلا داشته.
مسئولیت پذیری توی رشته‌های مختلف میتونه خیلی دخیل باشه. اگر ما یه مقدار تحقیقاتمون رو بریم بالا، جایی داره که واقعا بکنی واقعا نابه کل کشور، هر جایی بالاخره خصوصیات خاص خودشو داره.
تو در مجموعه کار میکنید یا مسئولیت توریو به عهده دارید؟
من هم مشغول به کار هستم در این زمینه، هم تحصیلاتم در این، من کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری دارم.
آ زنده باد. پس خیلی نزدیکتر به مقصد گزارش ما میتونید توضیحات رو ارائه بدید؟
بله، الان مخصوصا با این شرایط من فکر میکنم که خیلی تاثیر داره اگر بتونیم ما باز هم جذب توریست داشته باشیم، خیلی میتونه تو وضعیت اقتصادی تأثیر داشته باشه. اقتصادی هستش که بر پایه بدون نفت باشه، خیلی میتونه
اقتصاد منهای نفت
میتونه خیلی تأثیر داشته باشه.
گفتین یه تجربه داریم، مثلا از چه کشورهایی اومده بودن؟
توری بودش که از آلمان اومده بود و خیلی براشون جالب بود، اصلا اول با دید خیلی بدی اومده بودن ولی به مرور دیدن که نه خب خیلی فرق داره، شرایط ایران خیلی متفاوته با اون تبلیغات منفی که تو خارج از کشور میشه، مخصوصا وقتی که به مقصد روستایی مثلا میرن، وارد یه منطقه روستایی که میشن، ما خب مهمان نوازی واقعا زبان زد هستیم در مهمان نوازی. بله، اصلا یکی از اصول بازاریابی ما میتونیم این رو مثال بزنیم که این فیدبکی هستش که در واقع بقیه میان یه دمیان میبینن و میرن تبلیغ میکنن.
ولی بخش گزارش امروزمون رو شنیدیم در رابطه با این سوال که هر گردشگر چقدر میتونه برای کشور ما ارزآوری به همراه داشته باشه. میخوایم صحبت بکنیم با آقای مرتضی خاکسار، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد گردشگری. آقای خاکسار سلام بر شما.
سلام عرض میکنم به شما و مخاطبین خوبتون در برنامه زیباتون در رادیو.
بزرگوارم آقای خاکسار، خیلی متشکرم که با ما همراه شدید. آقای خاکسار، بحث سرانه درآمد ارزی حاصل از ورود هر گردشگر جز مواردیه که تقریبا هر سال در موردش بحث میشه، ارقام مختلفی اعلام میشه. آخرین رقم ها برای اقتصاد ایران چقدره؟
ببینید این موضوع برمیگرده به منابع رسمی که معمولاً به طور استاندارد با ماکسیموم و مینیموم ورود هر گردشگری که در واقع در حوزه این کامینگ تور یا تورهای ورودی ما به کشور ایران، اون آمار و منابع رسمی رو اعلام کردن.
درسته.
به گزارش به سلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی، به طور استاندارد معمولا هر گردشگری 1340 دلار هزینه میکنه در کشور مقصد ایران و در واقع کنار این تبعاتی داره که شما حساب بکنید اگر ما یک آمار مقایسه‌ای بیاییم در نظر بگیریم به عنوان یک جایی به عنوان مثلا سمبول درآمدزایی، میتونیم به اصطلاح استان چهارمحال بختیاری رو
بله
مثال بزنیم یا کوهگلوی و بویراحمد
که بومگردی بیشتر اونجا شکل میگیره.
بله بله بله. ببینید توریست معمولا در فضاهای گردشگری مدرن یا پست مدرنیسم تمام اینها رو توریست‌های اروپایی و گردشگران خارجی تجربه میکنن در کشورهای خودشون. چیزی که برای اونها جذابیت داره، یعنی هر نفر 1340 دلار رو میاد ایران هزینه میکنه، به خاطر جاذبه ها و بسترهای طبیعی و تاریخی ماست.
بله.
و معقوله آب و هوا و تنوع آب و هوای ایران، به عنوان ایران جزو یکی از 10 کشورهای پرپتانسیل جذب گردشگر هست.
خب آیه خاکسار، ما سالهاست بحث گردشگر، جذب گردشگر، رونق گردشگری رو داریم مطرح میکنیم، ولی عملا دستاوردهای آنچنانی نسبت به پتانسیل‌های داخلی کشور حاصل نمیشه. حالا بگذاریم از اون فضاهایی که شاید بر علیه کشور داره در دنیا تبلیغ داره میشه، ولی زیرساخت‌های داخلیمون هم یه مقدار همراهی نمیکنه تو این زمینه. یکی از ساده‌ترین چیزایی که حالا چند دقیقه‌ای که قبل از گزارش داشتیم با تهیه کننده محترم برنامه صحبت میکردیم اشاره میکردن، نرخ‌هایی که برای بازدید از اماکن تاریخی ما داریم در نظر میگیریم، هرچند رقم‌ها برای یک گردشگر خارجی پایینه، ولی موقعی که میاد برای یک گردشگر خارجی وارد میشه، نرخش نسبت به یک فرد ایرانی دو برابر یا سه برابر میشه. این اولا نمیدونم آیا مرسومه تو همه دنیا، یا یه جورایی نشون میده که ما نگاهمون به گردشگر و گردشگر خارجی خیلی صحیح نیست.
ببینید، ما معمولا شما در زندگی روزمرت سراغ لباس چه موقع میدی؟
زبانی نیاز داشته
سردت شده، احساس نیاز میکنی. حالا اگر این احساس نیاز در شما نبود، طبعا یه لباسی در خونه داری. ما در اقتصاد ایران لباس نفت رو برتر اقتصاد کردیم.
بله.
و همین باعث شده از همه بخش ها، من به کرات گفتم در مطبوعات، در سایت های خبری، در رادیو، این بلای خانمانسوز نفت باعث شده برنامه ریزی دیگه. وقتی نفت حاضر آماده هست، بستر گاز آماده هست، منابع مس آماده هست، آهن آماده هست، نمیخوایم بگیم کار نکنیم. این یه مقدار اقتصاد ما رو و برنامه ریزان ما رو تنبل بار آورده،
یا به نوعی اعتیاد نفتی که تو اقتصاد ما وجود داره من تایید میکنم. ولی حالا میخوام ببینم تو این وضعیت چه باید بکنیم. به هر صورت دستگاه‌های تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، دستاوردهای هم داشتن. حالا اگر بگیم برای سال 98 یا آنچه که در سال 97 شکل گرفته، خیلی خلاصه، ببینید. آیا تونستیم یک گام به جلو برداریم یا نه؟
ببینید، بالاخره میگن همانقدر حرف زدن، بحث شدن. یعنی الان شما نگاه میکنید تیتر فکر تمام آدم ها، روزنامه ها، کتب، دانشگاه ها اینه که توسعه درس های گردشگری رو میدن.
بله.
مردم گوششون به ذهنیت گردشگری باز داره میشه. الان تو روستاهای مثلا ما میریم طرحهای گردشگری، حالا برای جانمایی یا هر چیزی، نگاه میکنه میگه من میخوام گردشگری بزنم. ببینید، در یه جمله ساده فهمیده که تو این گردشگریه یه خوبی خیلی دست بالا هست، یعنی میتونه راحت گذران زندگی بکنه و یک در واقع آب باریکه مستمر داشته باشه.
درست.
با احداث یک مجتمع بومگردی که تو روستای خودش.
خب
من احساس اینه در سال، در این ده ساله گفتیم یه جا زنگ گردشگری صداش داره به گوش میرسه. خب این مقدار این خواب خفته رو کم میکنه. مسئولین بیدار شدن، متوجه شدن بابا کنار این نفتی که همیشه به التهابات سیاسی اقتصادی بازار بستگی داره. یعنی شما حساب بکنید ما در مجلس به اصطلاح بستر بودجه رو روی مثلا ایکس دلار بشکه نفت میبندید.
درست.
یه اتفاق سیاسی میفته تو خلیج فارس، یه اتفاق تو اوپک میفته، سقوط قیمت نفت باعث میشه که عرض به حضورتون تن دستن در کاران اقتصادی بلرزه. خب این اقتصاد وابسته به نفت، این اقتصاد مریض، اقتصادی که همه مشکلات ما سر نفته، خب این باعث شده ما مقفول شدیم.
بله، متاسفانه. ممنون از شما جناب آقای دکتر خاکسار. در صورت بحثایی که دارید مطرح میکنید نشون میده که مسئولین دارن کم کم بیدار میشن تو این زمینه. حالا من یه خبری هم تو همین زمینه خدمتتون عرض بکنم. همین چند روز پیش معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرده که برای گردشگری روستایی دارن تسهیلات میدن و توسعه بومگردی. حالا اگر فرصت شد باز هم بیشتر بهش میپردازیم. خیلی ممنون که با برنامه ما همراه شدید.
سپاسگزارم.
موفق و پیروز
باشید.
خیلی متشکرم. ممنونم. خدافظی میکنیم. آقای مرتضی خاکسار، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد گردشگری. آقای خاکسار، دو دقیقه تا پایان برنامه باقی مونده، میخواین این خبر رو کامل بکنیم؟
من در خدمتتون هستم.
توسعه گردشگری روستایی، سرمایه گذاری بنیاد مسکن.
بله، جناب آقای محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، همین چند روز پیش اعلام کرده بود که از اولویت‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی توسط بنیاد مسکن اعطای تسهیلات برای توسعه واحدهای بومگردی در این مناطق. حالا اون عزیزی هم که از مناطق روستایی مرزی صحبت می‌کردن،
بله،
میتونن به این نکته توجه بکنن، فرصتیه برای توسعه و کسب درآمد.
بله، یک خبر دیگر رو هم مرور بکنیم. قراره که ظاهراً 5 بانک با هم ادغام بشن.
بله،
یه اشاره در نظام توی... بانکی داشته باشیم.
بله، باهی تهانی هم باهاش صحبتی کردیم توی همین زمینه. رئیس کل بانک مرکزی خبر از ادغام 5 بانک و مؤسسه
وابسته
به نیروهای مسلح زیر مجموعه بانک سپه کردن و گفتن که این مجموعه ها در حال حاضر 24 میلیون سپرده گذار دارن و بالغ بر 250 هزار میلیارد سپرده، که به زودی انشالله اینها در هم ادغام خواهند.
انشالله. خیلی متشکرم. یک پیامک هم داشتین، 0900 اسمش رو بخونم. آقای عظیم‌زاده از تهران نوشتن که محصولات تولید داخل تقریبا 3 برابر شده، در تعیین این قیمت و حقوق کارگرم حتما لحاظ میشه. با این حساب باید حقوق کارگرانم 3 برابر بشه، که متاسفانه کارفرماها زیر بار این موضوع نمیرن و قدرت خرید ما همچنان پایین میاد و چرخ کارخونه ها هم با خرید نکردن ما کنتر میچرخه. قابل توجه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده برای اینکه پاسخگو باشه و تمام مسئولین این حوزه، هر کس که دستی داره برای اینکه معیشت مردم راحت تر از این بگذره. خیلی متشکرم آقای پاکساد از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از همه شما دوستان که امروز هم شنونده نمودار بودید. اوقات بخیر و خداحافظ.